أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با این نکته‌ای بود که از مرحوم آقای نائینی خونده بودیم و در پاسخ به تقریری بود که از بیان مرحوم محقق ثانی ارائه شده بود. بعضی از دوستان گفتن محقق ثانی مطلب رو کجا گفته؟ در جلد پنجم صفحه 14 از جامع المقاصد به این مطلب اشاره کرده ایشون. منتها چون ما عبارت شخص ایشون رو نیاوردیم تو پاورقیامون نیست، منتها باید یه جایی واردش بکنیم که بعدا خودمونم یادمون نره. اصل مطلب رو محقق ثانی در جلد پنجم جامع المقاصد صفحه 14 مورد اشاره قرار داد. بحث در این بود که مرحوم آقای نائینی میگفتن حرف جامع المقاصد، حرف محقق ثانی درسته. اگر گفتیم که قدرت و اشتراط قدرت در تکلیف به سبب حکم عقل، ولی اگه گفتیم نه به سبب حکم عقل نیست بلکه به سبب اقتضاء نفس تکلیفه، اون وقت این سخن مرحوم جامع المقاصد، صاحب جامع المقاصد، درست نیست. ما دیروز بین این دوتا یه فرقی گذاشتیم، فرق عامیانه‌ای. گفتیم ببینید یه وقتی میگیم اقتضاء نفس تکلیف است، این یعنی چی؟ اقتضاء نفس تکلیف است. مثال زدم، گفتم فرض کن شما داد میزنید همه بیایید، همه بیایید، صداتون تا 100 متر بیشتر نمیره و این صدایی که تا 100 متر میره، خب کسی که تو 110 متر ایستاده اصلا صحبت شما رو نمیشنوه که بخواد از اون منبعث بشه. اینجا میگیم که اقتضاء نفس تکلیف اینه که اساسا شامل اون نمیشه. این تکلیف کردن شما بیشتر از این کشش نداره. اما یه وقته یه کسی اینجاست، دست و پاشو بستن، همیشه که پاشو بیا، خب این تکلیف من میتونه به اون میشنوه، اونم زورش نمیرسه. اینجا تکلیف یعنی سخن گفتن من، امر کردن من میتونه متوجه او بشه، منتها عقل به من میگه آقا کسی که قابلیت حرکت نداره چرا بهش امر میکنی، چرا بهش میگی؟ این بیاریدش تو بحث کمک خیلی روشن میشه، یعنی وقتی بیاییم عرفی ترش کنیم مسئله بهتر به دلتون میشینه. شما الان داری میفتی فرض کن تو آب، بری میری پایین میای بالا، آیا داد میزنی به کسی که مثلا فرض کن تو مشهده بگی آی کسی که مشهده بیا به من کمک کن؟ واقعا هم مستعسلی آن، ولی نمیگی. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا تکلیف تو به اون نمیرسه. اما یه نفر اون لبه واسده، اتفاقا اون همون کسی که تو رو انداخته تو آب، داره نگاهت میکنه، خیلی قش قشم تایی دلش میخنده. اینجا عقل تو بهت میگه آقا کمک نخواه. چرا؟ به خاطر اینکه کمک خواستن از این فرد بیشتر از اینی که به داد تو برسه جیگرتو میسوزونه، یعنی باعث میشه دشمن شاد شی. مشکل خودتو خودت حل کن، شنو کن بیا بیرون، یه کاری نکن که دشمن شاد شی. این بهش میگن تکلیف به آسی، کسی که میدونه اسیان بکنه. یا یه کسی بدبخت اون دمه واسه دونم شنو بلد نیست، چرا بهش عقلت میگه خب نگو، وقتی این مغ قادر نیست نمیتونه، چرا بهش میگی؟ همتتو بذار برای اینکه خودت مشکل خودتو حل کنی. ببینید فرق است بین اون جایی که شما اصلا صدات به طرف نمیرسه، افتادی تو آب داد میزنی یه کسانی که در مشهد مقدس هستید بیایید من رو نجات بدید، این اصلا تکلیف به سمت اونا نمیره، لغو نیست اصلا، این تکلیف محاله چون به او تعلق نمیگیره. اما دوتای دیگه محال نیست، میتونی به غیر قادر همون که واسطه دست و پاش بسته است و شنا بلد نیست، یا آسی اونی که لب آب واسطه امر کنی بگی آقا بیا منو نجات بده. ولی اینجا ممکنه کسی بگه آقا اساسا وقتی اون منبعث نمیشه، یعنی اصلا تحت تأثیر تو قرار نمیگیره، چرا بهش امر میکنی؟ عقل میگه امر تو قبیحه. چرا؟ چون لغوه. این امر لغوه، چون امر کردن کار عقلاییست، هدف بیازشه. حالا در رابطه با آسی ممکنه بگیم لغو نیست، من امر میکنم او انجام نمیده، فردا عقابش میکنم، پس لغو نیست، فایده داره. اما در غیر قادر لغوم هست. چرا؟ چون عذابش هم نمیتونن بکنن. یعنی آدم غیر قادر، آدم عاجز، و چرا بهش بگن بیا کمک کن؟ چون نمیتونه بیاد و نمیتونی هم عقابش بکنی چون بلد نبود. خدا رحمت کنه، گفتن مرحوم همدانی در همدون یه آخوندی رفته بود بالا منبر، خیلی پرت پلا گفته بود، بلد نبودم جو غرقاتی کرده بود، اومده بود پایین اعتراض کرده بودن، بهش گفت آقا چرا بهش اعتراض میکنید؟ این چیزی بلد بود و نگفت، همین دیگه، هرچی بلد بود گفت همین بود دیگه، چیزی بلد بود و نگفت که بهش اعتراض میکنی. حالا شما به این آقای غیر قادر نمیتونی هم کاریش بکنی، چون نمیتونست، توان نداشت. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب گوش کن آقا، گوش کن آقای اسدی، پاورقی نیا، بذار بحث رو بریم جلو بعدا. گوش کن، گفت نمیدونم که فردای تو کی، همین وعده کنی کنی امروز و فردا، ندونم ما که فردای تو کی. خب ببینیم، این تفاوتی بود که مرحوم آقای نایمی بین این دوتا گذاشته بود. بعد گفته بود اگر قائلید به این که قدرت شرط تکلیف است چون حکم عقل است، اون راه حل محقق ثانی درست، اما اگر میگید قدرت شرط تکلیف است چون اقتضای نفس تکلیف است، راه حل محقق ثانی درست نیست. راه حل محقق ثانی چی بود؟ راه حل محقق ثانی این بود، میگفتش که امر به افراد غیر قادر اشکال نداره، اگر طبیعت ما افراد قادر هم داره، اگر طبیعت ما لهو فرد مقدور و فرد غیر مقدور، من میتونم به طبیعت امر کنم، مقدورن و غیر مقدورن همش میاد تحت حکم. اینجا مرحوم آقای محقق نایمی میگه بله، اگه مبنای تو از راه عقله، یعنی لغویت، اینجا لغویت پیش نمیاد، بتونی عمل کنی، چون عقل میگه نه قبیح نیست، ما امر میکنیم به فرد غیر مقدور که امر نمیکنیم، مطلق امر میکنیم، امر میگیره. اما اگر مسئله شما از راه عقل نیست، اصلا اقتضاء تکلیف نیست، اگه اقتضاء تکلیف نیست اصلا نمیره شامل اونا بشه، نمیره اونا رو در بر بگیره. دست ما نیست که بگیم آقا خطاب میکنیم قبیح است، خطاب نمیکنیم لغو است، نه این کار نمیکنیم. مثال دیگه بزنم باز شیرفهم بشیم. ببینید یه وقت شما میگی آقا بارون میاد تو این بیابون، یکی میگه آقا بارون بیاد ولی خوبه بریزه پای همه دونه 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 گلا. میگیم نگاه کن بارون میاد همه، حالا دیگه از گل تا خار همه میگیرن. اگه جای فقط خار باشه کار قبیحیه، ولی اگه بارون شما بریز 200 گل 50 تا خاره، اینجا لغوی لازم نمیاد. آقای ناینی هم میگفتش که اگه این گونه باشه که من حکم میارم رو طبیعت، این همه رو شامل میشه، مقدورن و غیر مقدورن. بگید چرا به غیر مقدور گفت؟ من که به غیر مقدور خاص حرف نزدم، من غیر مقدور رو به خصوص که خطاب نکردم، من کلی آوردم، رو همه آوردم، هم مقدور رو میگیره هم غیر مقدور رو، لغویت هم لازم نمیاد. اما اگه گفتیم نسبت ما حکم عقلی نیست، بحثمون اقتضاء نفس تکلیفه، میدید مثالش چیه؟ مثالش اونه که بارون رو بریزید روی یه دشت، گل داره و سنگ، سنگ اصلا از گل از آب متأثر نمیشه، نمیتونه شامل او بشه. سخن در اینه غیر مقدور حکم خار رو داره یا حکم سنگ رو؟ اگه حکم خار رو داره، آب دادن به خصوص خار قبیح و لغوه، اما شما کل دشت رو بر زیر باران هم گل سیراب بشه هم خار، اب نداره لغوه نیست. اما این در شرطی است که چی؟ بحث لغویت بشه. اما گفتیم آقا اساسا غیر مقدور مثل سنگه، حالا شما هزاری هم آب بریزوش نمیگیره، اصلا این قابلیت رشد نداره، قابلیت نمو نداره. پس ببینید دو مبنا با هم تفاوت بنیادین داره. اگه بحث عقله یعنی او قابلیت پذیرش داره، حالا عاقلانه است بهش بدیم یا نه؟ یه بحث اینه که به خصوصش میخوای بدی عاقلانه نیست، ولی میخوای کلی بدی که اونم بگیره، اب نداره. اما اگه گفتید اقتضای عقل نیست، اقتضای نفس تکلیفه، یعنی او مثل سنگه، اصلا تکلیف نمیتونه به او تعلق بگیره، آب در او تأثیر نمیذاره، او قابلیت نمو نداره. در توضیح داستان حالا برگرد ببینیم، میخواییم به نکته ای رو باز کنیم، اون اقتضاء ذات تکلیف رو بذارید کنار، میخواییم بیاییم سراغ همین جایی که حکم عقل اقتضا میکنه یا نمیکنه، یعنی آیا تکلیف. دیروز گفتیم اینا اشکال نبودنه، فرق بین حکم عقل عملی و عقل نظری دیگه حداقل برگشت و بالاش میخونید، یکیش بحث حکم به قبه، یکی بحث درک عدم. بله شرع در کار هست، دیروز آخر بحثمون در دقیقه راجع به این حرف زدیم. خب ببینیم، بیاییم تو همین فایل این ورمون، یعنی جایی رو میخواییم بررسی کنیم که حکم عقل به قبه تکلیف عاجزه. اینجا صور مختلفی داره. اینی که دارم اینجا میگم اگر خوب امروز یاد بگیریم، تقریبا چارچوبه اصلی کل این بحثا معلوم میشه، یعنی چارچوبش میاد. حالا دیگه بقیه رو باید هی به قول امروزی ها این فونداسیونش رو چیدیم، حالا دیگه از این به بعد باید بیاییم جایابی کنیم توی زار بذاریم جاش. ببینید ببینید گاهی اوقات من دارم بأس تکوینی میکنم. بأس تکوینی یعنی من دست شما رو میگیرم در حالی که خودم دارم میرم، شما رو با خودم میبرم. یا مثال معروفش، دست میذارم تو کمر شما، هلت میدم. دیدید ماشین که خراب میشه هل میدن؟ این بحث تکوینیه، یعنی ما هلش میدیم ماشین رو با زور دستمون، حرف باش نمیزنیم، زور میدیم. دهنه اسب رو میگیریم میکشیم، اینا بحث تکوینی. در بحث تکوینی روشن اگر واقعا مکلف قادر نباشه، تکلیف در حق او ممکن نیست، نمیشه بهش تکلیف کرد. یعنی مثلا فرض کن اگه یه نفری رو اومدن با زنجیر به دیوار بستن، شما هی دستش رو بگیر بکش، جز این که دستش کنده بشه خاصیت نداره که، نمیتونه بیاد. یه ماشینی چرخ نداره، حالا شما یه اولش بده نمیره جلو. اگر قدرت نیست، اگر عجز هست، اساسا امکانه تکلیف تکوینی، بعث تکوینی نیست. اینجا روشن. پس بعث تکوینی در رابطه با کیه؟ کسی که قادر باشه. اگر عاجزه، مثل همون که گسار زدیم، دست بذار تا صبح به این ستون تفشار بده، هی فشارش بده، ستون تکونه میخواد. اما بیایم سراغ بعثای اعتباری. بعث اعتباری به این که من به شما بگم برو، با زبانم شما رو تحریک کنم با اعتبار. بحث‌های اعتباری یعنی چی؟ یعنی در حقیقت من جمله‌ای رو میگم که شما با شنیدنش آثار و عواقبش انگیزه پیدا میکنی بر حرکت. معناش این دیگه، این هم بهت میگم آقا برو. شما تصور میکنی خب اگه من برم به حرف این بابا گوش کنم، مثلا فردا 1000 تومان بمیدم. یا میگی اگه نرم به حرفش گوش نکنم، فردا با چوب میزندن. بذار ماهام یا طمعاً للجنه یا خوفاً من النار اطاعت میکنیم. اوحدی من الناس حباً و عشقاً وجدت که اهلاً للعباده. بقیه نه، عبادت یا عبادت عبیده یا عبادت تجار. خب در بحث های اعتباری گاهی غرض ما اینه که من همین الان که میگم، همین الان شما همین الان از حرف من متأثر بشید. اما گاهی اوقات غرض من این نیست، غرض من اینه که من ایجاد ظرفیت لازم کنم. ببینیم، مثال بزنم، مثال عرفی. شما الان افتادی تو حوض، داری میری پایین میای بالا، یه طرف دشمنت واسده، یه طرف دوست. شما اینجا به دشمنت میگی بیا من نجات بده؟ نه. چرا؟ برای این که میدونی این آقا تحت تأثیر قرار نمیگیره، بلکه تازه اگرم بیاد، گفت اگرم بیاد میاد کمک من، بیادم میاد کمک آب، تو رو میکشه پایین. اینجا شما الان انتظارت از این امر چیه؟ اینی که همین الان بالفعل این بابا اثر بپذیره. حتما به دوستت امر میکنی. اما گاهی اوقات اینجوری نیست، شما در حال غرق شدن نیستی، شما توی قایقی هستی، این تنابشو میگی آقا یکی بگیره بکشه که من بیام تا لب ساحل. هم دشمنت واسطه هم دوستت. چرا مثالا رو عوض کردم؟ برای این علت دارن، اون که داره غرق میشه با این که تو قایق نشسته فرقه. اینجا ممکنه شما به دشمنت هم امر کنی. چرا؟ چون میخوای بعدها بهش حالی کنی. نگاه کن، من گفتم نکردی، حالا بعدا به حسابت میذارم. اون کسی که داره غرق میشه تو اون لحظه، حالا بعدا نیست که به حساب طرف بذاره. اگه نایمد نایمد، تموم شد رفته، گفت مات باد. اما اونی که تو قایقه ظرفیت لازم رو داره، داره چه کار میکنه؟ داره یه امر ایجاد میکنه که این امر ظرفیت عدالت رو درست کنه، ظرفیت و قوه تأثیر رو درست کنه. دیگه این عوا قرض گرفتن نیده بودیم امروز. دیدی اگه اما من میخوایی خجالت نکش ببین. خب حالا سخن در اینه که منی که امر میکنم به شما، بحث اعتباری میکنم، این بحث اعتباری آیا برای اینه که شما بالفعل متأثر بشید یا برای اینه که شما ظرفیت تأثیر درتون پدید بیاد، ظرفیت تأثیر درتون پدید بیاد؟ من نمیخوام الان بالفعل شما رو تحت تأثیر قرار بدم، میخوام ظرفیت تأثیر رو برای شما ایجاد کنم. اینجا این قول بگن بله این نوع تأثیر ظرفیتی، ایجاد امر ظرفیتی، خب به آسی هم میشه، به قادر هم میشه، به غیر قادر هم میشه، به عاجز هم میشه، به ناسی هم میشه، ولی چون به هر حال در یه سری از اینا باعث حرکت نمیشه، یعنی آسیب، عاجز، اینا باعث حرکتشون نمیشه، لغو. جوابی که میدیم اینه که اساسا هدف من این نبوده شما کاری بکنی که به هدفم نرسم. من هدفم ایجاد چی بوده؟ ظرفیت لازم بوده. این غرضم تأمین میشه، لغو نیست. ببینیم این کنه داستانه، اون اصل بحث خطابات قانونی امامه. بیاییم حالا من خواهم عرفیش کنم که قشنگ جا بیفته. پس ما گفتیم سه نوع داریم. ببینید، یک، تکلیف میکنیم به نحو بعث تکوینی، دست طرف رو میگیریم میکشیم. این قطعا در رابطه با عاجز اصلا معقول نیست، نمیشه. دو، اعتبار میکنیم ولی به نحوی که میخواییم همین الان بلبل این انجام بشه. اینم در حق عاجز عاقلانه نیست، لغو، قبیحه. چرا؟ برای اینکه اگه من واقعا میخوام همین الان تو بیای منو نجات بدی، مثالمون کجا بود؟ مثالمون که الان داره غرق میشه، همین الان میخواد و با الان بیاد دستشو بگیرید. این الان باید به کسی بگه که میتونه کمکش کنه، چون غرض تحقق بالفعل بود، باید بالفعل هم از او انتظار نتیجه داشته باشه. اما نوع سوم اونجایی بود که من ایجاد اعتبار میکنم ولی نه برای این که بالفعل این پدید بیاد، برای اینکه ایجاد بستر لازم رو بکنم. بیایم اینو یه ذره از مثال عامیانه ببریم بیرون، مثال فنیش کنیم. ببینید شما فرقت با قانونگذار میدونی چیه؟ فرق شما با قانونگذار همینه که شما وقتی به بچت میگی برو نون بیار، همین الان نون میخوایی، همین الان نون میخوایی. اما قانونگذار اینجوری نیست. مجلس که قانون میذاره نون نمیخواد، مجلس که قانون میذاره میخواد بستری رو فراهم کنه که توی این بستر حالا آدمها با انگیزه های مختلف بتوانن زندگیشون رو تنظیم بکنن. قانونگذاری اصلا توجه به افراد نداره. الان بالفعل از این قانون مطالبه یه چیز خاصی نمی کنه. دقت کنید تو مطالعاتم الان رسیدم این بحث خطابات قانونی امام رشهاتی ازش، بلکه رگه های بسیار پررنگی ازش در کلمات آقای خویی هم هست. اینو باید پله پله بریم جلو. نهیده هم گفته باشه، البته ایشون تعبیر رو نداره، ولی مبنایی رو ارائه میده که یه قسمت هایش رو قبلا خوندیم. حالا یه جلو در میدیم با آقای خویی، با فرمایشات آقای خویی تو معاذرات هم آشنا میشی. ایشون هم تقریبا همینا رو میگه، البته لوازمش ملتزم نشده، میگه تا ته نرفت یا حداقل اون تا حالا ما ندیدیم، ممکنه بریم جلوتر ببینیم ایشون اسمش رو نیورده، ولی همونو گفته. پس ببینیم چه شد نکته. نکته اینه که اگر من به نحوی دارم قانونگذاری میکنم، یعنی چی؟ یعنی دارم بعث میکنم، یعنی چی؟ یعنی دارم تکلیف میکنم، یعنی دارم اعتبار میکنم بعث را، ولی نمیخوام الان نتیجه بر من پیش بیاد، من قرضم از این اعتبار، اعتبار البعث به نحو تقنینه، اعتبار البعث به نحو ایجاد بستر و ظرفیته، این لغو میشه، شامل قادر میشه، غیر قادر هم میشه. این سه تا حالا سه مبنا بود، یعنی سه فرض شد. تکلیف به عاجز بگیم ممکن نیست، اینجا نمیشه. تکلیف به عاجز قبیح، کجا؟ اونجایی که میگیم آقا تکلیف به عاجز اساساً لغوه، چون الان نمیتونیم ما به او تکلیف بکنیم. نوع بعدی سوم اینه که بگیم تکلیف به عاجز، نه تکلیف به عاجز قبیح نیست. مبنای اولین بود اصلا ممکن نیست، در کجا؟ در اونجایی که بگید اساسا اقتضاء تکلیفه، یعنی چی؟ یعنی بگید اساسا مثل سنگ میمونه. بحث تکلیف. تکلیف دومش اینه که بگیم تکلیف به عاجز قبیحه. چرا؟ چون لغوه. اون بیانی بود که میگفتیم اون لحظه‌ای که ما امر میکنیم به همین لحظه از او انتظار نتیجه داریم، فعلیت رو میخواییم. سومی که میگیم اصلا تکلیف به عاجز قبیح نیست مطلقا. چرا؟ چون ما اصلا ایجاد بستر میکنیم، ما ایجاد زمینه میکنیم، به تعبیری که گفتیم میخواییم ظرفیت و قوه تأثیر رو ایجاد کنیم. یه قول چهارمی هم بود، قول محقق ثانی. بذار موبایل تو پایین. یه ظرفیت، یه بحث چهارمی هم داریم، مبنای چهارم که مرحوم آقای محقق ثانی میگفت. پس اولی اونایی بودن که میگفتن اصلا ممکن نیست، دوم اونایی هم که میگن قبیحه، سوم خطابات قانونیه میگه نه قبیح هم نیست، ممکن هم هست، اشکال هم نداره، لغو هم نیست. چهارمی ها مرحوم محقق ثانیه، میگه اگه واجب موسع باشه که برخی از افرادش مقدورن برخی غیر مقدور، این اشکال نداره. فرقش با مبنای امام این بود، امام میگفت مطلقا اشکال نداره، چون اساسا داره عنایت به فرد خاص نمی کنه، داره به نحو کلی بیان میکنه، داره ایجاد بستر میکنه. مثالمون این بود، شما داری با کشتی میایی داد میزنی بیایید کمک کنید، هیچکی نیاد، امر قبیح نیست، هیچکی نیاد، خودت بالاخره با یه مصیبتی میری این بنا میبندی، ولی بعدا به حساب تک تک اونا میرسی، شما داری بسترش رو فراهم میکنی. اگه خواستن، اگه خواستن منفعل بشن، متأثر بشن، بتونن متأثر بشن. قول چهارم که قول مرحوم محقق ثانیست، ایشون میگه نه، در بعضی از جاها، فرق قول چهارم و قول امام معلوم بشان، اینو بر این داریم میگیم، طبق نظر امام اگر همه افراد عاجزن امر جایزه، من دارم بستر رو ایجاد میکنم، بسترم فراهم، طبق نظر محقق ثانی کی جایزه؟ وقتی حداقل تعدادی از افراد قادر باشه، که میشه واجب موسع باشه. خب این مطلب با چارچوبش، مرحوم آقای ناینی، پس اگر بخوایم بگیم حضرت ناینی چه گفت، حضرت آقای ناینی گفت اگر مشکل از نفس تکلیفه نمیشه، اگر مشکل از قبح تکلیف به عاجزه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه قبح تکلیف به عاجز همه جا نیست، جایی که برخی قادر باشن برخی نباشن اینجا قبیح نیست، اگه همه عاجز بودن قبیحه، که همینو امام میگم همینجا قبیح نیست. اینجا با آقای ناینی اشکال شد، و اون این که گفتن آقا نه، در همین جام که شما میگی برخی عاجزن برخی عاجز نیستن، اینجا هم تکلیف اشکال داره. دیگه امروز خسته شدیم، بقیه شب.